بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا تشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. غروب جمعه دیگر رو با یاد و نام و خاطره جانگداز غیبت اون امام خوبان عالم حضرت بقیت الله الاعظم یوسف زهرا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه عرایض امروزمون رو آغاز میکنیم. خدایا هر کجا هست به سلامت دارش. نمیخواید آمین بگید؟ خدایا سلام ما را از صاحب محضر مبارکش برسان. خدایا لباس فرج بر اندام نورانی و ستبرش بپوشان. خدایا یارانش را یاری فرما، دشمنانش را خار و ذلیل و رسوا فرما. خدایا دعاهایی که درباره ما می کند به اجابت برسان. دعاهایی که ما درباره ایشان می کنیم به اجابت برسان. خدایا ما را بیش از پیش به یاد اون حضرت بینداز. اون حضرت را بیش از گذشته به یاد ما بینداز. خدایا مهمترین مسئله زندگی ما را وجود مبارک حضرت بقیت الله و یاد اون حضرت و فداکاری برای منویات اون بزرگوار و ترتیب یافتن تشریف فرمایی و ظهور اون بزرگوار قرار بده. خدایا محبتش را آنن فآنن در دل و قلب ما بیشتر و بیشتر بفرما. خدایا ناراحتی ها و مصائب و هم و غم و گرفتاری هایش را کم کن، بلکه گرفتاری ها و ناراحتی هایش را از میان بردار. خدایا بهجت و شعف و شادمانی و سرور و امیدواری و خوشبینیش را آنن فآنن بیشتر بفرما. به قلب مبارکش سلامتی کامل عنایت بفرما. یه دعایی میخوام بکنم، با دقت آمین بگید. از اون دعاهاییست که اگه مستجاب شه گرفتار میشی. میل خودت آمینم نگفتی نگفتی، دلت خواست بگی بگو، دلت نخواست بگی نگو، ولی خیلی سخته اگه مستجاب شه گرفتار. خدایا ما را شریک غمهایش قرار بده. خدایا ما را محرم اسرارش قرار بده. خدایا چشم ما را به جمالش منور بفرما. خدایا ایشون را از ما راضی کن برای سلامتی آقا صاحب الزمان امام مظلوم روزگار ما صلواتی ختم بفرمایید. سنت خیلی خوبی ما اهل بیان داریم و اون این است که جمعه ها مال آقا صاحب زمانه، در هر شرایطی در هر اوضاعی، محرم باشد، سفر باشد، ماه رمضان باشد، جمعه ها دیگه مال آقا صاحب زمانه. منبر، گفتگو، یاد، خاطره، آیه، روایه، هر چه هست مال اون هست. ما بی‌وفاییم، خیلی از اون حضرت باید حرف بزنیم. راستشو بخواید بجز گفته بود درباره اون نباید دغدغه ای داشته باشه. امام زمان ماست، حسین زمان ماست، علی روزگار ماست. اگه زمان امیرالمومنین بودی چی کام میکردی؟ آرزو نداری که خودتو به آقا میرساندی و پای رکاب اون بزرگوار جانبازی ها میکردی؟ ها؟ اگر در زمان سید الشهدا بودی چیکار میکردی؟ خب الان در زمان سید الشهدای دیگر و امیرالمؤمنین دیگر هستی که آقا صاحب زمان باشد. لکن خداوند بنا به یک مصالحی حضرتش را در پس پرده غیب و غیبت برده تا این بشر به هیچ ثابت بشه که او نمیتواند امور را اصلاح کند. حجت خدا باید باشد. لکن عنایت اون بزرگوار و دعای اون بزرگوار و انفاس قدسیه اون حضرت شامل حال همه ماست. خب بحث بسیار زیاد است راجع به وجود مبارک حضرت. وقت ما هم کم، البته ای کاش خدا من این توفیق رو میداد که جز راجع به صاحب الزمان راجع به هیچ چیز دیگه حرف نمیزدیم. یادم میاد که یک شبی مکه بودم، هم غروب جمعه ای بود، خیلی دلم گرفته بود، خیلی پاشدم به سمت خانه خدا حرکت کردم. تو راه که میرفتیم با خودم عهد کردم الان که رسیدم خانه خدا میرم هجر اسماعیل، پرده کعبه را میگیرم، با خدا عهد میبندم که بجز امام زمان دیگه تا زنده ام راجع به چیزی صحبت نکنم. حالیم بود ها، اشک و آهی بود. آمدیم خانه خدا، رفتم تو هجر اسماعیل، پرده خانه خدا رو هم گرفتم، اومدم این عهد رو امضا کنم با خدای خودم، جرأت نکردم، گفتم شیخنا مشکله، میترسم نتونی سر عهدت بمانی. بالاخره آدم منبر که میده ممکنه یه وقت راجع به موضوع دیگه هم صحبت بکنه. ولی بی‌سعادت بودم. ای کاش سر این حرف رو عمل کرده بودیم و ای کاش این عهد رو بسته بودم. خیلی راجع به امام زمان ما کم حرف میزنیم، خیلی باید راجع به آقا صحبت کنیم. خب وقت نگذره من یکی دو فراز درباره آقا صحبت کنم. یکی در باره غیبت ایشان مطالبی است شرف عرض خواهران بزرگوار و برادران و سروران عزیز برسانم، و یکی هم راجع به تکلیفی که امروز ما داریم راجع به حضرت اونقدری که اقتضای این جلسه است عرض میکنم. و اما قسمت اول عرایزم این است که حضرت متولد سال 255 اند. در سال 260 پدر بزرگوارشون آقا امام عسکری در سن 5 سالگی امام زمان آقا شهید شدند و حضرت صاحب خود به خود جوانترین ائمه ما واقع شد. یعنی امام زمان 5 سالشون بود که به امامت رسیدند و در همین سن به جنازه پدر بزرگوارش حضرت عسکری نماز خواند و در مراسم تدفین پدر بزرگوارش حضور داشت. ولی چون جان آقا در خطر بود و مأمورین پلید عباسی دنبال این بودند که امام زمان رو دستگیر کنند یا حتی بکشند، لذا عثمان ابن سعید عمری اولین نایب خاص امام زمان که از اصحاب امام عسکری و امام هادی هم هست و بسیار مرد جلیل القدریست، التماس کرد از آقا امام زمان که آقا شما برید، جانتون در خطر است، بقیه کار را به ما بسپارید. با التماس عثمان ابن سعید حضرت تشریف بودن به منزل پدرشون، وارد سرداب شدند. دشمن تا سرداب دنبال کرد امام زمان رو، دیگه حضرت وقتی وارد سرداب شدن ناپدید شدند. یعنی آخرین جایی که امام زمان دیده شد و فقط یک بار امام زمان علنی در میان مردم ظاهر شد، آن هم در مراسم تشییع جنازه پدر بزرگوارش بود که آمد منزل پدر و وارد زیرزمین خانه شد یا همون سرداب و همونجا آقا ناپدید شدند. و دشمن تا سرداب هم رفت دنبال آقا، ولی وقتی رفت آقا رو دیگه ندیدند. لذا انشاءالله اگر خدا به توفیق داد رفتی سامر را کنار مرقد مطهر آقا امام هادی و امام عسکری، انشاءالله تعالی سرداب هم تشریف ببرید، اونجا اعمالی دارد، برنامه هایی دارد، نماز داره، دعا داره و اعمالش رو انجام بدید. اعمال سرداب خیلی مهمه و هر شیعه بعد از کربلا بزرگترین آرزوی هر شیعه این است که سرداب مقدس رو بره و ببینه و اعمالش رو انجام بده. اخیراً آدم‌های پلید اونجا بمب می‌گذاشتن تو سرداب، بعد از اینکه گنبد مرقد مطهر عسکریین را منفجر کردن، سرداب رو هم منفجر کردن و خرابی‌های زیادی به بار آمد. اما عرفه گذشته، روز عرفه، خدا توفیق داد رفتیم سرمن رعا سامر را، خوشبختانه هم گنبد در حال بازسازی است و عصبت که کاملا اسکلتش ساخته شده و با سرعت زیاد چندین گروه دارن کار میکنن و سرداب هم رفتیم، اونجا رو هم دارن تعمیر میکنن، خیلی زیبا دارن میسازن به کوری چشم دشمنان اسلام و دشمنان قرآن. حضرت صاحب الزمان در سال 260 در ربیع المولودی که پدر بزرگوارشون شهید شدن در هشتم ربیع، آقا امامت اهل عالم را به عهده گرفت در سن 5 سالگی و الان سال 1429 پارسال که 1428 بود، سال 329 بود، الان 1430، دقیقاً 1100مین سال غیبت امام زمان بود. اینو من کمی توضیح بدم، عزیزان خوب دقت بفرمایید. در سال 260 امام زمان بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام شدند در سن 5 سالگی، یعنی جوانترین ائمه ما امام زمانه. سرداب که آقا غایب شدن، غیبت صغرای حضرت آغاز شد. غیبت صغرا یعنی اون غیبتی که حضرت توسط 4 نفر از نوابشون با شیعیان ارتباط داشتند. این 4 نفر نایب خاص 4 تا از شخصیت‌های بزرگ شیعه‌اند. حتی بعضی ها گفتن بعد از 12 امام این 4 بزرگوار مقامشون بالاتر از هم است. بسیار بسیار مردمان با فضیلتی هستند. اولین اونها عثمان ابن سعید عمری است که نامش برده شد. این مرد بزرگ اولین نایب خاص امام زمان است که از سال 260 نیابت امام زمان رو به عهده گرفت تا سال 265، یعنی 5 سال این بزرگوار واسطه بین مردم و امام زمان بود. مردم سوالهاشون رو به عثمان بن سعید میدادن، او میرسان به حضرت صاحب الزمان، آقا جواب میدادن، با مهر آقا نامه ها بر میگشت. وجوهات و مخارجی هم که مردم میدادن، وجوهات شرعی رو به عثمان بن سعید، عثمان میرسون به دست آقا صاحب زمان، آقا دستور میفرمایند که بین فقرای شیعه پخش کنید یا چه کنید چه نکنید. در سال 265 عثمان بن سعید که بسیار بسیار مرد عظیم و شأنی است از دنیا رفت. فرزندش محمد بن عثمان بن سعید عمری دومین نایب خاص امام زمان قرار گرفت به دستور حضرت صاحب. دوران نیابت محمد ابن عثمان 50 سال طول کشید، یعنی تا سال 315 جناب مستطاب محمد ابن عثمان ابن سعید عمری دومین نایب خاص امام زمان است و از ایشان کرامات بسیار دیده شده. نایب امام زمانه، اما نایب خاص، نه نایب عام. نایب عام مال دوران غیبت کبراست که حالا عرض خواهیم کرد. در سال 315 جناب محمد ابن عثمان در نیمه شعبان سال 315 از دنیا رحلت می کند. این بزرگوار نامه ای از ناحیه حضرت صاحب الزمان برای ایشان میاد. حضرت در آن نامه می نویسند: محمد ابن عثمان، خدا تو را و پدر بزرگوارت را بیامرزد و با پدرانم محشور کند. ما از تو خیلی راضی هستیم، تو نور چشم منی و تو قوت قلب منی. خیلی محمد ابن عثمان و پدرش آن مردمان پاکیزه‌ای هستند، مردمان پاکیزه‌ای هستند. خوشا به حال کسی که بتواند خوب زندگانی کند، با تقوا زندگانی کند، با طهارت و پاکی زندگانی کند. که البته حالا من یه بشارتی بدم، ما تو این سرزمین از این خوبا داریم. عجیبه. خدا به شما سلامتی بده انشاءالله. قدر خودتون رو و قدر این اجتماعتون رو و قدر این نمازتون رو بدانید. در سال 315 محمد ابن عثمان از دنیا رفت و سومین نایب خاص امام زمان جناب مستطاب حسین ابن روح نوبختی سومین نایب آقا انتخاب شد. عجیب، حسین ابن روح آدم گمنامی بود، زیات بود، یعنی تو بازار بغداد روغن فروش بود بنده خدا، اصلا کسی نمیشناختش. وقتی محمد ابن عثمان داشت از دنیا میرفت، حتی دم در تو اتاق راش نداده بودن که بیاد. دم در ایستاده بود، دستاش هم تو آستینش کرده بود، آرام ایستاده بود تا ببینه بالاخره چه خواهد شد. و سر محمد ابن عثمان تو دامن عاشق جعفر، یکی از بزرگان شیعه بود، همه میگفتن سومین نایب عاشق جعفره، ایشون انتخاب خواهد شد. اما یه مرتبه دم لحظات مرگ محمد ابن عثمان، محمد چشمانش را باز کرد، با اینکه دم مرگ بود اما به زبان آمد، گفت: عزیزان دقت کنید، شیعیان بزرگان دقت کنید، همکنون از ناحیه مقدسه، یعنی از ناحیه صاحب الزمان، به من دستور داده شد که سومین نایب حسین ابن روح است که دم در ایستاده. آقای من این عاشق جعفر چه مرد بزرگی بود، بلافاصله دوید جلو، دست حسین ابن روح را بوسید، با اینکه آدم گمنامی بود، کسی ایشون رو نمیشناخت. با سلام و صلوات حسین ابن روح رو آوردن، نشاندن سر محمد ابن عثمان رو که در حال مرگ بود و اون روزا رسم بود جانشین بعدی باید سر جانشین قبلی رو به دامن بگیرد یا حتی نماز به او بخواند. این خیلی مهم بود که کی جلو به جنازه نماز میخونه. اینا یه چیزایی بود که بین بزرگان مطرح بود. حسین ابن روح آمد نشست و محمد ابن عثمان از دنیا رفت. حسین ابن روح شد سومین نایب امام زمان، مرد بسیار محذر، متقی، پاک سیرت، فقیر، اما مورد عنایت صاحب الزمان. حضرت ایشون رو به عنوان نایب خودش در میان مردم و شیعیان برمی انگیزد. حسین ابن روح نوبختی 8 سال نایب امام زمان در میان مردم بود، یعنی تا سال 323. در سال 323 حسین ابن روح نوبختی از دنیا رفت و چهارمین و آخرین نایب خاص امام زمان علی ابن محمد سیموری یا علی ابن محمد سموری که بسیار بسیار مرد موجه و شیخ عظیم الشأن، دانا، حکیم، محدث خبیر، دانشمندی بزرگ و از علمای درجه اول عالم تشیع این بزرگوار به عنوان چهارمین نایب خاص امام زمان برانگیخته شد و جناب علی ابن محمد سیموری یا سموری، هر دو صحیحه، مدت نیابتش 6 سال طول کشید تا سال 329. از سال 260 تا سال 329 می شود 69 سال. این 69 سال رو بهش میگن غیبت صغرا. این 69 سال که حضرت صاحب الزمان توسط 4 نفر یکی پس از دیگری با شیعیان و با مردم ارتباط داشته، این 69 سال در میان مردم به عنوان غیبت صغرا مطرح است. البته ممکنه شما سوال کنید اولین کسی که از غیبت صغرای امام زمان خبر داد کی بوده؟ پیغمبر خدا. بله، حدیثی داریم، البته احادیثی داریم، یکی شما به عنوان نمونه خدمت شما عرض میکنم به نام حدیث لوح جابر. پیغمبر خدا آقا رسول الله خبر داد که آخرین جانشین من حتی اگر 1 روز از عمر دنیا باقی مانده باشد ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد. بعد پیغمبر اکرم فرمودن لهو غیبتان، از برای او 2 غیبت است، یکی کوتاه و دیگری بلند. غیبت کوتاه یا غیبت صغرا همون 69 ساله که امام زمان سلام الله علیه توسط 4 نفر از علمای بزرگ با مردم ارتباط داشتن، و غیبت کبرا یا غیبت بزرگ یا بلند همان غیبت اصل کاری است که در آن غیبت طولانی مؤمنین امتحان می شوند. خداوند ممحص می کند، یعنی امتحانهای ثقیل و سنگین در زندگی شیعیان پیش میاد تا معلوم شود چه کسی پای کار ایستاده و ناخالص ها برند، کفهای روی آب معلوم بشه. اما اونهایی که ایمانی ثقیل و سنگین و پولادین و آهنین دارن سر جاشون رو به اعتقاد خودشان باقی بمانند. و الان روزگار سخت غیبت کبرا و امتحانهای سنگینی است که دارید ملاحظه می‌فرمایید. خیلی تو این میدان می‌بازند قافیه را و از میدان بیرون میرن و سلام خدا بر آن بزرگانی که میمانند. در روایتی از امام سجاد علیه السلام دیدم که امام سجاد فرمودن بهترین مردمان روزگار مردمانی هستند که در دوران غیبت فرزندم مهدی، در دوران غیبت طولانی و غیبت کبرای فرزندم مهدی میان، ما رو ندیدند، کرامات ما رو ندیدند، معجزات ما را ندیدند، فقط یه چیزایی شنیدند، اما آنها را خدا برای ما انتخاب کرد و محبتی از ما خدا در دل و روح و جان و قلب آنها قرار داد که مثل کوه، بلکه محکمتر از کوه پای ما میمانند و صبر میکنند. آنها بهترین مردمان تمام روزگارانند. لذا خواهران بزرگوار، برادران عزیزی که آمدید، عجیبه، از امامتان خبر ندارید، چیزی ندیدید، هرچم التماس میکنید آقا بیا، فعلا خبری نیست، ولی بازم محکم وایسادید. شما دیگه کی هستید؟ شما بهترین مردمان روزگارید به شهادت امام سجاد، و واقعا نمیدونه. الله اکبر. امام صادق فرمود نحن صبر، صبر جمع صابره، مثل رکع که جمع راکع و سجد که جمع ساجد. حضرت فرمود نحن صبر، ما امامان معصوم صابرانیم، و شیعتنا اصبر منا، و شیعیان ما صبرشون از ما بیشتره. عجب روایتی ها. نحن صبر و شیعتنا اصبر منا. بعد حضرت فرمود نحن صابرون و نعلم عواقب الامور، ما صبر میکنیم، میدونیم آخرش چی میشه. و شیعتنا صابرون و لم یعلمو عواقب الامور، بنده های خدا شیعیان ما صبر میکنن اما نمیدونن بالاخره چی میشه، آقا بالاخره کی میاد، کی قراره این اتفاقات بیفته، نمیدونن کی این اتفاقات میفته ولی باز هم صبر میکنند. خدا میداند شما چه اجری دارید، خدا میداند اونهایی که اعتقاد به امام زمان دارند و در این روزگاری که هیچ اثری از ظهور نیست ولی بر مبنای ایمان و اعتقاد و اعتناق قوی ایستادند، خواهرای بزرگوار، برادرای عزیز، سالهایی که ما حج مشرف هستیم، تقریبا هر سال ما میریم حج تمتع، آقا این خواهرا و برادرایی که همراه ما هستن، واو چقدر محکمند، چه اعتقادی به امام زمان دارن، اسم آقا میاد موها بر اندامشون راست میشه، تو سر و سینه میزنن، آه میکشن، منتظرن با همه وجود، اینا چه مقامی دارن. لحاظا پیغمبر اکرم به سلمان فرمودند شما اصحاب منید، میدانی برادران من کیانند؟ سلمان گفت یا رسول الله مگه ما برادران شما نیستیم؟ فرمود نخیر، برادران من در دوره آخر الزمان میان، اونها مرا ندیدند ولی به من ایمان دارند. شماها منو دیدید، انواع و اقسام معجزات را دیدید، ایمان آوردید، اونها ندیده ایمان آوردند. لحاظا عزیزانم قدر خودتو بدون، قدر خودتو بدون، تو پیغمبر رو ندیدی معجزه، حالا قرآن رو دیدیم که معجزه جاوید پیغمبره، اما سایر معجزاتی که از پیغمبر سر زد بالاخره ما ندیدیم، فقط قرآن در میان ماست، ولو قرآن بزرگترین معجزه پیامبره، ولی در هر صورت این ماندگاری شما، ایستایی شما، وقوف شما بر موقف حق و ایستادن شما بر موقف حق، اینا قیمتیه خواهرای بزرگوار عزیزان. خب باز شما در میان خواص باز خاص الخاصید، یه هست تو ایران مثلا هست در یک جامعه کاملا در و دیوارش شیعی هستید، شما دوره تو خواصش خاص الخاصید، در جایی که اصلا این حرفا مفهومی نداره، ولی میبینیم خواهران ما، برادران ما در امریکا وجب به وجب، سرانگوش به سرانگوش میگرده ببینه کجا از امام زمان صحبته، کجا از حسین فاطمه حرفی زده میشه، با یک عشقی، با یک ولدی، الله اکبر، از صدها کیلومتر اون ورتر، گاهی اوقات یک ساعت، یک ساعت و نیم توی این اتوبان‌های پر رفت و آمد شلوغ رانندگی میکنه برای اینکه خودشو برسونه یه جایی چند چند راجع به صاحب زمان بشنوه. خوش به حالتون، خوش به حالتون، شما حجتید. نمیخوام ازتون همچین تعریف کرده باشم، برای که دارم میبینم آقا آدم نعمت رو ذکر نکنه خدا نعمت ازش میگیره، شما حجتید، برای خود من حجتید، من شما رو میبینم خجالت میکشم، میبینم چقدر عقبم، چقدر کم دارم، شما چجوری دارید پای کارید، عمرشو گذاشته، جانشو گذاشته، مالشو گذاشته، وجودشو گذاشته، الله اکبر، ما شاء الله به این همه همت، به این همه ایمان، مویم لای درز ایمان آقایان خواهرای بزرگوار نمیره. من شما رو میشناسم، بارها تو همون سفرهای حج خیلی از شماها افتخار داشتم خدمتگزارتون بودم، از نزدیک دیدم اینا چقدر محکمن. برگردیم سر بحث، در سال 329 که اسمش تناثر النجوم، سنه تناثر النجوم، تناثر از آیه قرآن گرفته شده و اذا النجوم منتثرت یعنی برخورد، برخورد چی؟ نجوم، ستاره ها. در سال 329 که غیبت کبرای امام زمان اتفاق افتاد، سال عجیب و غریبی بود، تو آسمان ها که قوها بود، اونقدر ستاره ها به هم برخورد می کردند و از میان می رفتند، رو کره زمین هم سنه مجاعه بود، گرسنگی، قحطی، بی‌آبی، بدبختی. انقدر علما از دنیا رفتند در سال 329، خیلی سال عجیب و غریبی بود، سالی بود که هر بلایی بگی سر بشر آمد، سیل ها آمد، زلزله ها آمد. ببینید تاریخ رو، سال 329 هجری قمری، سال تناسر و نجوم، سال عجیبیست عزیزان من. نامه ای آمد برای علی ابن محمد سیموری از ناحیه حضرت صاحب الزمان. در آن نامه نوشت، صورت نامه در کتاب غیبت نعمانی وجود دارد عزیزان که میخوان مراجعه کنند. در آن نامه آمده بود: علی ابن محمد سیموری، سلام بر تو، ما از تو راضی هستیم، خدا از تو راضی باشد. چند روزی پس از دریافت نامه من از دنیا خواهی رفت. با اینکه ایشون سر کیفم بود، 5-6 روز بیشتر وقت نداری. به حول و قوه الهی دوران غیبت کبرای من فرا رسید. خدا این گونه فرمود: پس از خودت کسی را به عنوان نایب خاص دیگه انتخاب نکن. روزگار سخت جدایی بین من و شیعیانم فرا رسید. به شیعیانم سلام برسان، بگو دیگه به ما دسترسی نداره. پرچم دین خدا به دوش شما قرار گرفت، با یکدیگر اختلاف نکنید. رفقا هوای همدیگر رو داشته باشید، قربونتون برم. امام زمان به ما سفارش کرده با هم اختلاف نکنید، خواهش میکنم با هم اختلاف نکنید، همدیگر رو تضعیف نکنید، برای همدیگر نزنید، تو زندگانی هم دقیق نشید، مکاشفه نکنید زندگانی هم دیگر رو، یعنی دقیق نشید تو رفتار هم دیگه، بخواید از رفتار هم ایراد بگیرید. نه، این کارا رو نکن. امام زمان گفته مواظب هم باشید، هم دیگه رو تضعیف نکنید، مواظب باشید. شیعه امام زمان رو هر جا میبینی خیلی مواظبش باش، مثل فرزند خودت از اون محافظت کن. اگه ایرادی از هم دیگه سراغ دارید، جان امام زمان صدا شده هم نیار. بالاخره وقت ما تو زندگی هم دقیق بشیم یه ایرادایی پیدا میشه دیگه، هر کدومون بالاخره یه جایی کارمون یه ایرادی هست. خب چیکار کنیم؟ آبرو ریزی نکن. امر معروف هم میخوایی بکنی، یواشکی داری گوش داداشت بگو: داداش ببخشید این پولی که تو گرفتی خلاف شرعه. همین، آبروش جایی نبر، نرو بگو فلانی ربا خوره. خیلی مواظب همدیگه باشید. امام زمان دستور داده ها، همدیگه رو ضایع نکنید، اسرار زندگانی یکدیگر رو فاش نکنید، دشمن رو بر خودتون مسلط نکنید. شیعه علی ابن ابی طالب الان در مظلومیت است، آغاش نیست، صاحب و سرپرست ما در میان ما نیست، باید مواظب باشیم. البته علی ظاهر نیست، و الان دست مبارک آقا که بالای سر ما است. حضرت در نامه: خواهران خیلی مواظب باشید، شماها حساس ترید، اگر عیبی از یه خواهر بزرگواری سراغ داری، اما شیعه امیرالمومنین آبروش رو حفظ کن. مباد 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 ای زبانم لال، مباد غیبت بکنید. اصلا غیبت که خیلی گناه بدیه، مخصوصا از یک مؤمنی، از کسی که دیدی بارها برای اصلا زهرا گریه میکنه، از کسی که میاد تو مرکز مینشینه برای سید الشهدا گریه میکنه. مبادا غیبتشو بکنید، مبادا شهادت به ضرر او بدید، مبادا در مدرسه علیه او داره صحبت میشه تو هم بنشینی. خیلی مواظب باشید عزیزان من، خواهر بزرگوار، برادر عزیزم، خیلی حواست جمع باشه، آبروداری کن. ما هم مثل بچه هایی هستیم که بابامون به مسافرت رفته، اما خیلی این سفر طول کشیده، خبری از بابا نیامده. باید مواظب همدیگه باشیم تا بابا بیاد. خدا اینطور خواست، تقدیر اینطور بود، میگی چی کار کنیم؟ مگه میشه با تقدیر الهی جنگید زبان املا؟ تسلیم باش، سرنوشت ما این بود که دوران جانگداز غیبت آقامون رو تحمل کن. نمیدونی چقدر سخته. نمیخوام بگم کار ما از شهدای کربلا سخت کره، ولی اونها در محضر امامشون بود، دشمن جنگیدن. امام حسین داشت نگاه میکرد، در محضر امام آقا داشت نگاه میکرد، با دشمن جنگیدن شهید شدن. ولی من و تو از اماممون خیلی فاصله داریم، خبر از آقامون نداریم. خیلی سخته ها. خوب بخوای فکر کنی غیبت بزرگترین بلاست، غیبت امام زمان. لذا خیلی باید مواظب هم باشیم، دل بسوزانیم برای کوچک و بزرگ. الله عجب امتحانیست این غیبت، عجب امتحانیست این غیبت امام زمان. حضرت در نامه به علی ابن محمد سیموری مرحوم فرمودند، علی ابن محمد، کسی را بعد از خودت به عنوان جانشین انتخاب نکن، دوران غیبت کبرای من فرا رسید. سلام مرا به شیعیان ما برسان، بگو مواظب دین خدا باشید، پرچم به دوش شما قرار گرفت، با هم باشید، یکدیگر را ضایع نکنید. اگر کسی ادعا کرد مرا دیده، دروغ میگوید، او را از میان خودتان برانید. و کسی از روز ظهور من خبر ندارد، کذب الوقاتون، وقات یعنی کسی که وقت ظهور امام زمان رو تعیین کنه. حضرت فرمود کذب الوقاتون، دروغگویند کسانی که روز ظهور را تعیین کنند. اگر کسی حتی ارتباط با من را ادعا کرد، او را از میان خودتان برانید. آره خواهر و برادر رو باید مواظب باشید، کسی ادعا کنه با امام زمان ارتباط داره و من از آقا خبر دارم و اینا، او دروغگوست. اصلا از میان خودتون برونید، رو راهش ندید، بی خود داره میگه. چون اگر کسی هم حالا خیلی مورد وسوع آقا واقع بشه، دهانش رو باید ببندد، حرفا نیست. هر کی از راه میرسه بگه از امام زمان خبر دارم، که همه چی از هم میپاشه، همچین چیزی نیست. حضرت فرمود چند روزی که به آخر عمرت بیشتر باقی نمانده، خدا تو را بیامرزد و خدا تو را با اجدادم محشور کند. و سلام علیکم یک مهر بیزی شکل سمت چپ نام خورده بود که روش نوشته بود حجت ابن الحسن. این نامه به محض اینکه به دست علی ابن محمد سیموری رسید، متوجه شد که فرصتی ندارد. بلا فاصله این بزرگوار قلم و کاغذ به دست گرفت، بنا کرد برای شیعیان حضرت نامه نوشتن و مطالب را به شیعیان اطلاع دادن. لازم بود دیگه، وقتش هم که انقدر نامه نوشید بزرگوار که انگشتاش خشک شده بود. عجیبه، کسی که دم مرگه چیزی وقت مرگش نمانده، از اون طرف باید خودشو برای مرگ آماده بود. چه فداکاری هایی کردن بزرگان ما، هم خودشو برای مرگ باید آماده کنه، هم باید توبه کنه، هم باید گریه کنه، هم باید وصیت کنه، هم باید پیام امام رو به شیعیان برسونه. جالب است بدانید، ای کاش فرصت بود. من خیلی سریع 3-4 دقیقه دیگه عرضمو تمام کنم، ولی دلم خیلی میخواست فرصت میبود خیلی تو این زمینه ها بحث. از حالا اولین نامه را علی ابن محمد سیموری برای شیعیان قم نوشت. اون زمان 329 1101 سال پیش، بزرگ شیعیان قوم یکی از علمای بزرگ بود، علی ابن احمد اشعری، اعلم علمای قوم. به ایشون نامه نوشت که شیخ اشعری بزرگ قوم دیگه با امام زمان ارتباطی نیست. عجیبه، نامه وقتی رسید دست این بزرگوار، دستور داد تو شهر فریاد زدن از صلات و جامعه، تمام مردم جمع شدن تو مسجد. خود شیخ رفت بر فراز منبر، اونقدر گریه کرد، گفت مردم نامه ای از آخرین نایب امام زمان به دست من رسیده، نامه را برای شما بخوانم. که وقتی نامه را خواند و مردم دیدن امام زمان غیبتش فرا رسیده، عاشورای دیگری شد. اونقدر مردم گریه ها کردن، فهمیدن دیگه با امام زمان ارتباط نمیتونن داشته باشن. چون این هم یه مسئله بود، باید اشاعه پیدا میکرد، باید همه در جریان قرار میگرفتن که فردا کسی نگه من نمیدانستم. دومین نامه را برای شیعیان نیشابور فرستاد. این نامه هر کدوم سرنوشتی داره. سومین نامه را برای شیعیان اهواز فرستاد. این اهواز خودمون از بزرگترین مراکز شیعیان اهل بیت بوده اون وقت. ببینید ایرانه، خیلی میان میگن که نمیدونم شیعه رو صفویه وارد ایران کرده، این حرفا چیه؟ چی میگن بعضیا؟ چقدر بعضیا بی اطلاعن، حتی به خودشون اجازه نمیدن برن تحقیق کنن. شیعه خیلی در ایران ریشه دارد رفقا، مال امروز و دیروز نیست. اصلا اسلام با تشیع وارد ایران شد، اسلام با عشق علی و اولاد علی وارد این مملکت شده. تا این شما میگم تاریخ. چهارمین نامه رو تازه بهش بره شیعیان کوفه، پنجمین نامه را نوشت برای شیعیان بحرین، ششمین نامه برای شیعیان موسل، هفتمین نامه برای شیعیان اسکندریه، اسکندریه مصر، بندر اسکندریه. اونجا پر بودن شیعیان، حتی الان شیعه خیلی کم داره ولی اون زمان غالب جمعیت شیعه بود. نوشت 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 این بزرگوار، حتی برای بعضی از روستاها که فقط چند خانوار شیعه زندگی میکردن علی ابن محمد نامه نوشت. و من تعجب میکنم این نامه ها رو کی میبرده تو دنیای اون روز. به نظر میاد همه اینها کرامت دیگه، چون از دست این چهار بزرگوار خیلی کرامت سر میزد. آخر سامر را کجا، قم کجا، اهواز کجا، نیشابور کجا، اسکندریه، ایشون این همه آدم داشته که نامه هاشو ببرن؟ کرامت بوده، نامه ها میرسید از اونی که باید برسید. و دوران سنگین و عجیب و غریب غیبت کبرا شروع شد که هنوز ادامه داره. پارسال سال 1429 بود، 329 1429، دقیقا 1100مین سال غیبت کبرای صاحب الزمان بود. امسال 1101مین سال، نیمه شعبان که بیاد و اون ایام که بیاد که در راه داره میاد. پس 1175 سال از سن مبارک حضرت صاحب میگذرد، دقیقا همینطور. من فقط یک مطلب دیگه رو خیلی سریع توضیح بدم و جمع کنم بحثم و نمیدونم دیگه اصلا من نمیدونم با سعادت پیدا میکنم برای شما راجع به موضوع صاحب الزمان صحبت کنم یا نه. خودم دنبال این نیستم توی این ایامی که اینجا هستم برای خودم برنامه ریزی کنم، نه، من به من ربطی نداره. به من چه، خودشون هر کار بخواد بکن. من تو سفرهای تبلیغی اصلا تو کارهای خودم نظر نمیدم، به من ربطی نداره. عزیزانی که زحمت کشیدن برنامه‌ریزی کردن ما رو قابل دونستن دعوت کردن، خودشون هر کار میخوان بکنن، هر جا میخوان بفرستن، ما نوکر، نوکر فرمان بس. اگه فرصتی بشه جمعه دیگری در خدمت عزیزانم باشم حرف بازه با آقا خیلیه، اما فقط یک سوال جواب بدم عرضم رو تمام کنم. راستی نسبت به آقا صاحب الزمان ما الان چه تکلیفی داریم؟ چکار باید بکنی؟ این سوالیست که حتما خواهران بزرگوار و برادران عزیز همه این سوال راستی ما چکار کنیم؟ چکار بکنیم؟ من میگم سختم نیست، ولی خوش به حال اونایی که موفق به عمل بشن. به یاد آقا باشید، دلتون بتپد برای آقا. تا حالا عزیزی داشتی که به سفر رفته باشه؟ اگر خبر بهت برسه که عزیزت برگشته چه حالی میشه؟ دلت بتپد برای آقا، به یاد آقا باشید مردم. شب که میری تو بستر آخرین فکری که از ذهنت بیرون میره چیه؟ باید صاحب زمان باشد. صبح که از خواب بلند میشی اولین مطلب که به ذهنت میاد چیه؟ باید آقا صاحب، به یاد آقا باشید مردم، به یاد آقا باشید. آقا بیاد تو زندگی هامون. تا حالا عزیزی داشتی که گم شده باشد؟ چطور دنبالش میگردی؟ من یه برادر دارم از خودم کوچیک‌تره. تو عملیات والفجر 8 فتح فا مهدی ما گم شد. 7-8 ماه این بچه گم بود. مادرم وای وای مادر مادرم 6-7 سال از دنیا رفته. رفقا چه مادری بود؟ البته همه مادرها درجه یک، همه مادرها عجیب و غریبند. این مادر ما عجیب بود، چون ما در سن طفولیت پدر از دست دادیم. مادرمون هم جوان بود، اما همه چیز خودش رو وقف این 4 تا بچه‌اش کرد. من دیدم مادرمون با چه سختی ما رو اداره می‌کرد. دیدم مادر چه میکرد. من میامدم منزل، مادر من رو میدیدم میفهمدم که مرتضی پس میتیت کو میزد مادر خودش رو. و رفقا دادهایی میزد که این همسایه های اطراف میامدن زار زار به حال مادر من گریه میکردن. گفتن آقا مرتضی تو قرآن یه خبری از میتی بیاد، این زن داره از بین میره. گفتم من چیکار کنم؟ معجزه که نمیتونیم بکنیم، تمام بچه ها دارن میگردن، تمام کانال های جبهه رو بچه ها زیر رو کرده بودن، مادر حاضر شده بودن حتی جنازه میتی به دست بیاد. گم شده داشته باشه کسی خیلی سخته. من یادم میاد وقتی مادرم خودشون از یه ارتفاعی پرد کرد و زمین که اصلا گفتم از دنیا رفت. من دیدم مادری که گم شده داشته این چه حالی داشته. الان که دوستای ماست، ایشون بساز بفروش داره، معماره، تو کرج زندگی میکنه. 7-8 سال پسرش از سربازی اومده بود، پسرش گم شد. رفقا نمیدونید این چه حالی داره. هر چی مایشون داره تمام موهای سر و صورتش سفید شده. یه مرده گوشه همینجوری خیره میشه، یه رو به همینجوری خیره است. آقای میرحسینی اسمش. میگم آقای میرحسینی، آقای میرحسینی، ها ها ها. میگم کجا بودی؟ میگه بچه‌م اون گوشه دیدم. اصلا دیوانه است. 6-7 سال از بچه‌ش خبر نیست. کاری نبود که این نکرده باشه، این بچه‌ش شاید یه خبرش نشده. چی شده این بچه؟ چه بلایی سر اومد؟ آدم تا گم شده نداشته باشد نمیتواند بفهمد که اون کسی که عزیزش گم شده چه حالی دارد. آی امام زمانی ها، امام زمانتون گم شده. 1100 سال خبری از آقانی بی خیالی تو. این دل باید گم شده داشته باشد. اگه دلت گم شده تمام دیگه، از همه یک کلمه بسته، حرف دیگه ای نداریم. این قلب و این دل یاد کند از حضرت، یاد کند. همین چیز دیگه ما نگفتیم. عرض ما تمام. ای
همه آرزوی من در طلب بقای تو.
امشب امام زمانی ها کجا نشستن؟
وی همه جست جوی من چهره دل ربای تو.
ابن الحسن امام زمان،
من که تو را ندیدم، مهر تو را خریدم، بسته کمر به چاکری منتظر صدای تو. یا ابن الحسن، 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 تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم رود از هر مژه چون سیل روانه. آیا به سرایت غم هجران تو یا نه؟ جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیان. آقا جان، پیر مردمون از دنیا رفتند، پیر زنهای امیدوارمون از دنیا رفتند، جوونامون پیر شدن، بچه هامون بزرگ شدن، خبری از یوسف میگه خدمت آقا امام زمان رسیدم، گفتم آقا یه جمله ای از شما نقل شده، گفتن شما در مصیبت جدتون ابی عبدالله فرموده اید لأبکین علیک بدل الدموع الدما. حسین جان اونقدر در مصائبت گریه می کنم، اگه عشق چشمم تمام شخون گریه می کنم. آقا میخواستم ببینم این جمله رو شما گفتید. گفت یه وقت امام زمان فرمودند، آری این جمله رو من گفتم. گفتم آقا در کدام مصیبت کربلا خون گریه می کنید؟ آیا در مصیبت قتلگاه؟ فرمودند نه. آیا مصیبت نهر القمه است؟ فرمودند نه. شهادت علی اکبر؟ فرمودند نه. شهادت اصغر؟ نه. کدام مصیبت شما برش خون گریه می کنید؟ یه وقت آقا فرمودند من در مصائب عمه مظلوم ام زینب خون گریه می کنم. آخه شما نمی دونید به سر عمه مظلومه من چه آمد. همه آی مظلوم زینب، اللهم صل على محمد و آل محمد، به حق آقامون سید الشهدا و به حق مقام زینب کبرا و به حق مولای من صاحب الزمان ده مرتبه یا الله. دست هامون خالی بر مگردان، اسلام و اسلامیون نصرت عنایت بفرما، پرچم کفر و نفاق سرنگون بفرما، ارواح گذشتگانمون شاد فرما، دست هامون از درگاهت خالی بر مگردان، زن و مرد مجلسمان را حاجت روا بفرما. خدایا این قدوم مبارک، این خواهران عزیز، این برادران بزرگوار گام های مبارکشون رو بر می دارن به سمت مجلس ابی عبدالله، این گام ها را هرگز دوچار چه کنم روزگار و گرفتاری روزگار و گرفتار بیمارستان و گرفتار ناراحتی نکن، این گام ها را در صراط ملرزان، این گام ها را مکی و مدنی و کربلایی و نجفی بفرما. خدایا دل دوستان امیرالمومنین رو شاد کن، جوانهای عزیز ما رو حفظ کن، آنها را از خطرات روزگار مسنون و محفوظ بدار. باران رحمتت بر مملکتمان، بر عموم ممالک بباران. خدایا در این شهری که زندگی میکنیم نعمت و برکت خودت را عنایت بفرما. خدایا این ناراحتی ها، این گرفتاری های اقتصادی که در میان مردم هست با لطف و عنایتت اینها را برطرف بفرما. فراوانی و نعمت و سلامتی و بزرگواری و شکرگزاری و کرامت به همه ما عنایت بفرما. مخصوصا سلام ما را به آقا صاحب الزمان برسان، آقامون را از ما راضی بفرما، زیارت اون چهره پیامبرگونه را نصیب من بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.